بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم منظر خواهران بزرگوار و محترم. میام سراغ مفاهیمی که در رسانه ممکنه هسته های اصلی خانواده رو هدف قرار بده. یکی از مفاهیم که تو رسانه های دشمن، حالا چون بحث ما سر رسانه های دشمن بیشتر الان، هر چه که اینجا میگیم نقطه مقابلش رو ما باید درست طراحی بکنیم تا بتونیم تربیت اسلامی، خانواده اسلامی، رسانه اسلامی باشه. و البته الادب و کلفه، این جمله یادتون نره هیچ وقت، یعنی مشکله باید تن بدی بشه، اما ممکن است. یکی از مؤلفه هایی که در حوزه سینما و رسانه و اینا امروز در مورد مقوله خانه و خانواده بهش حمله میشه، مقوله امنیت جنسی است. مفهوم جنسیت، سکس یا جنسیت، دو شیوه باش برخورد شده و میشه. یکی که اونو نسبت میدن به کل مذهب و سنت و اخلاقیون و اینا، که میگن آقا اینا اصلا مسئله جنسیت رو تابو میدونن، اصلا اینا با لذت جنسی مخالفن. مذهبی که میگه حجاب داشته باشید، پوشش داشته باشید، مرد و زن، به ویژه زن، برهنه نیاد، خودش برای دیگران آرامش نکنه، تبرج، تبرج یعنی سیگنال جنسی دادن، تبرج که هسته اصلی مسئله پوششه، اینه که تو عرصه عمومی را جنسی و سکسی نکنید. اونی که حرام شده در مفاهیم اسلامی اینه. حالا چرا شده؟ هدف چیست؟ نتایج چیست؟ فواید چیست؟ تمام قابل توضیح برای همه بشریت. اگر علائم جنسی خارج از حریم خصوصی زن و شوهر در عرصه عمومی مقابله شد، یعنی فضا تو تاکسی، تو پارک، تو دانشگاه، پارلمان، ایور ور، همه جا فضا جنسیه، علائم جنسی داره، نگاه ها جنسیه، صحبت ها جنسی، رفتار جنسی است، خب این یک جامعه جنسی، جامعه علمی نیست، جامعه جنسیه، جامعه اخلاقی نمیتونه، جامعه سیاسی نمیتونه باشه. همه چیز تحت شعاع رهوت قرار میگیره، فلج کننده هم جامعه هم فرد، مانع حرکت و تکامل، علاوه بر آثار مختلفش، فروپاشی خانواده، چه 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 چه. یکی از مواردی که تو رسانه در باب خانواده امروز در سطح جهان مورد هدف قرار گرفته، مسئله عفت و امنیت جنسیه. مفهوم برهنگی در عرصه عمومی که امنیت خانواده رو کلن به خطر انداخته و میندازه. جوامعی و شهرهایی داریم در دنیا، بعضی شهرها هستن تا 80-80 و چند درصد بچه ها دیگه نمیدونن پدرشون کیه. معمولا وقت ایجو موارد هم معمولا مظلوم زنه، چون او بچه رو به دنیا میاره، مردان با زنان رابطه برقرار میکنن، میرن پی کارشون، زن میمونه با بچه. یعنی 65 درصد بعضی شهرها مادران مجرد داریم دنیا، یعنی مادر باید زحمت بچه رو بکشه بدون پدر. مسئله از برهنگی و علائم جنسی و اینا شروع میشه، بیهجابی و رابطه های جنسی ضعیف تو سطح عمومی، تا میرسه به رابطه های جنسی قوی، چون یک سری هی تشدید کننده دیگه، سیکل مشدده. اینجوری نیست که بگه با نگاه به هم دیگه ارضا شدیم بعد با هم حرف زدیم تمام شد، نه دیگه، نگاهه بعد حرفه بعد خندهه بعد شوخیه، هم دیگه میره وای جایی متوقف که نمیشه خودش، که تا یک انسانی متولد میشه این وسط و این انسان از اول مظلوم به دنیا میاد، محروم به دنیا میاد و پر از عقده و گرفتاری به دنیا میاد و بعد این باز خودش میشه یک پدری فردا، همین کارو بدتر از این انجام میده با دیگران، یک سیکل مشدد میره. خب حالا کسانی اینجوری با این مسئله برهنگی برخورد کردن، یه عده هم از اون طرف به اسم مذهب و سنت اساسا فکر کردن که چون گفتن در عرصه عمومی حجاب و پوشش، فکر میکنن عرصه خصوصی رو هم با عرصه عمومی گاهی اشتباه میگیرن، نمیدونن که درست عکس فرمان اسلام در عرصه عمومی، درست عکسش در عرصه خصوصی داده شده. یعنی همونطور که هیچ نوع علامت جنسی بین زن و مرد نباید در عرصه عمومی به یکدیگر منتقل بشه، در عرصه خصوصی باید علائم جنسی و شهوی بین زن و مرد متبادل بشه. اینا مستحبات اسلام، گاهی واجبات اسلامه. نحوه پوشش مرد و زن، نحوه آرایش، نحوه عطر و خوشبویی و نگاه ها، از این بر توصیه میکنن نگاه ها کاملا انسانی، از طرف تو خونه توصیه میکنن اهل بیت، از رضا علیه السلام میگن نگاه ها جنسی، هم محبت و عاطفه، هم عشق، هم شهوت. صحبت کرد، سخن گفتن ها همینطور، آرایش همینطور، لباس پوشیدن مرد و زن همینطور. فقط هم مسئله زن برای مرد نیست، مرد برای زن. که اول از این طرف حضرت رضا میفرمان اول مراقب باش عقده جنسی به وجود نیاد، سرکوب جنسی، محرومیت جنسی نباید باشه. از توصیه به ازدواج، بله مواردی پیش میاد مثل خواهران خود حضرت رضا، چند تا از خواهران حضرت رضا ازدواج نکردن، مجرد بودن اصلا تا آخر. یه موارد خاصی پیش میاد که همسر مناسبی پیدا نمیشه، شکایتی پیش نمیاد، اون حسابش جداست. اما اصل مسئله ای که کسی بگه من میخوام رشد معنوی روحی کنم برای همین ازدواج. اتفاقا نمونه همین آمد پیش، کسی خانمی آمد پیش حضرت رضا و گفتش که من در مراحل سلوک عرفانی و معنویم اهل تبتلم. تبتل یعنی چی؟ انقطاع الالله، پاکیزگی و طهارت مطلق. بتول یعنی بریده از دنیا. گفت من تو مراحل سلوکی می خانم، گفت خانم اهل فرهنگ و معرفت و اهل معنا بود و حضرت رضا می شناختن. از زنانی بود که گاهی می آمد پیش حضرت رضا و خصوصی جلساتی داشتن، سوال گفت و بحث. ایشون گفت که من تو سلوک معنوی دنبال اینم که برسم به مقام تبتل، همون تعبیری که تو دعای دیگه می فهمون الانقطاع الالله، از همه چیزی یه عالم منقطع، فقط به سمت خدا نگاه. همون تعبیری که از حضرت فاطمه سلام الله علیها رسیده، خیلی تعبیر عجیبیه. من همیشه اینو میگم چون هر چی بگیم کمه. که یه وقت پیامبر فرمودن یا فاطمه جبرئیل اینجاست و از طرف خدای متعال سلام میرسونه و میگه به فاطمه بگو هر چی میخواهد از خدا میخواهد بخواه. به فاطمه بگو هر چی از خدا میخواهی بخواه، اجابت خواهد شد. نه به خاطر اینکه دختر پیغمبری، به خاطر اینکه خودت رشد عمیقی کردی توی این سلوک، یعنی ولایت تکوینی پیدا کردی، یعنی دیگه تو چیزی نمیخوای جز آنچه خدا بخواهد، ولایت تکوینی پیدا کردی و اراده تو میشه اراده خدا. خیلی دقت کنید، پیامبر از قول خدا به حضرت فاطمه میفرمان که خداوند میفرماد هر چه از خدا میخواهی بخواه. جواب حضرت زهرا خیلی چیز عجیبیه. ایشون سکوت میکنن یه چند لحظه، که اون موقع ایشون 16 سالش بوده، سکوت میکنه، میگن که از خدای متعال هیچ نمیخوام، برای دنیا برای خودم هیچ نمیخوام، فقط یک خواهش دارم، فقط یک چیز از خدا میخوام، النظر الی وجهه الکریم، نظر به وجه الله. خداوند به من این رشد و این فرصت رو بده که بنشینم و جمال خدا رو تماشا کنم. من میخوام به وجه الله، نظر به وجه الله اوج مفاهیم عرفانیه. خب این خانم آمده حضرت رضا میگه من میخوام تو مقام سلوک معنوی و علمی برسم به مقام تبتل، از همه چیز رابطه‌مو با همه چیز قطع کنم، فقط خدا. حضرت رضا میفهمن که خیلی مقام بالاییه. منظورتون از تبتل چیه؟ شما تبتل رو چطور تعریف میکنید؟ انقطاع الالله رو که میگی میخوام فقط برای خدا باشم. اون خانم گفت مثلا من تصمیم گرفتم اصلا ازدواج نکنم، چون وقتی ازدواج میکنم عشق و محبت من تقسیم میشه، باید یه بخششو بدم به شوهرم، یه بخششو بدم به بچه‌هام، ذهنم مشغول میشه، گرفتاری، من میخوام تمام وقتمو عبادت کنم. تفاوت عرفان ها معنویت های انحرافی با معنویت های جهادی درست. حضرت رضا فرمودن که خب این اشتباهه در تشخیص داری شما. فرمودن که این تبتل نیست که شما رابطه تو با کل دنیا قطع کنی، مسئولیت تشکیل خانواده و گرفتاریاش رو اینا رو نپذیری، بگی من نه لذت و منافع ازدواج رو میخوام، نه سختیاش رو میخوام، از هر دوش میخوام فرار کنم، فقط خدا. این اسمش تبتله. حضرت رضا فرمودن این انقطاع الله نیست. تبتل انقطاع اینه که شما ازدواج بکنی، خانواده تشکیل بدی، وارد فعالیت‌های علمی اجتماعی خانواده اینا همه بشی، اما فقط برای خدا و در چارچوب احکام و ضوابط الهی. این تبتل. اونو که شما میگی فرار از مسئله است، شما داری فرار میکنی. جهاد باید بکنی نه فرار. باید بری سختی های تشکیل خانواده، شوهرداری، بچه داری، مشکلات، باید سختی ها رو بکشی مطابق رو به خدا با نیت الهی، و همینا رشده، همینا برات رشد میاره، پاداش میاره، مقام میاره. لذت های ازدواج هم لازمه، لذت جنسی حق زن و مرده. خدا تو بهشت هم که وعده بهشت میده، اونجا هم باز وعده جنسی میده، هم به مرد هم به زن، به خانوما میگه قلمان، به آقایونم میگه حورالعین. یعنی حتی تو عالم آخرت هم خداوند میفرماد مسئله لذت جنسی است. کی گفته لذت جنسی گناهه؟ اصلا ما در فرهنگ اهل بیت، در فرهنگ قرآن اسلام، شهوت گناه نیست، شهوت نعمت الهیه، باید ازش استفاده کرد. نیاز جنسی مثل نیاز به آب و هواست. امام رضا علیه السلام مخالف با این که عقده جنسی و سرکوب جنسی، میگه اصلا از هر سنی، حتی قبل از بلوغ، حتی قبل از بلوغ اگر تمایل جنسی بیدار شد، میل بود بین دختر و پسر، حتی اون موقع هم ازدواج کنن، دو تا بچه هم میتونن ازدواج کنن، تا آخر عمر نیم ساعت به مرگش هم طرف میتونه ازدواج کنه. یعنی آزادی کامل، آزادی مطلق تو مسیر نیازهای جنسی. سرکوب جنسیت ما نداریم تو اسلام، تعدیل جنسیت داریم، مدیریت شهوت، نه سرکوب و شهوت. همو حضرت رضایی که میفهمد امنیت جنسی باید جوری باشه که مرد مطمئن باشه زنش خیانت جنسی بهش نمیکنه و زنم همینطور، همو امام رضا میفرمان یک طرف قضیه اینه، یک طرف قضیه اینه که باید زن و مرد تو خانواده 100% همدیگر رو به لحاظ جنسی و عاطفی ارضا کنن. باید جوری باشه که وقتی که مرد صبح از خونه میره بیرون، نیاز سرکوب شده جنسی نداشته باشه، شهوت تحریک شده و ارضا نشده نداشته باشه که تو خیابون هی به این ور اون ور نگاه کنه، و زنم همینطور. ما به این اصل هی میگیم تو موعظه های دینیمون که حجاب داشته باشین، عفت داشته باشین، مراقب باشین، یک تارومتون رو نبینن گناه میکنین فلان از حرفا. خب اونا که باید بگی، اما یک قسمتش هم اینه. امام رضا علیه السلام فرمودن وسائل الشیعه جلد 14 صفحه 183 فرمودن ان التحیه مما یزید فی عفت النساء. اول خطاب به مردان میکنن، فرمودن تو زنان باید، زنان شما باید خودشون رو برای شما آرایش بکنن، شما رو به لحاظ جنسی زن باید مردش رو 100% ارضا کنه، خودش هم باید اما ارضا بشه. زنی که تو خونه ارضا جنسی نشود، میاد بیرون به مردای دیگه علامت میده. اصلا این زنان و مردانی که تو بیرون هی رفتار جنسی دارن، اینا معمولا عقده های جنسی دارن، خودشون هم نمیدونن. زن و مردی که با زنان و مردان دیگه از طریق نوع لباسی که میپوشه، نوع نگاه، نوع حرف زدن، هی علامت جنسی میده، مردی به زنی و زنانی به مردانی تحریک کننده، خودشون رو عرضه میکنن. اینا خودشون یا بدونن یا ندونن، اینا یه مقدار بیماری جنسیه، عقده جنسیه، یعنی نیاز جنسیه که ارضا نشده، میاد بیرون. مثل کسی که گرسنه است 48 ساعت چیزی نخورده، این دیگه به هر جا برسه ناخنک میزنه. شهوت یک نیاز طبیعی است. حضرت رضا میفرمان که شهوت رو سرکوب نکنید، مسائل جنسی رو، نیازهای جنسی رو ندیده نگیرید. فرمودند مردان برای همسرانشون خودشون رو آرایش کنن، معطر باشن. میفرماد دهانتون خوشبو باشه، لباستون خوشبو باشه، بدنتون خوشبو باشه، مو مرتب باشه، موهاتون رو روغن بزنید، چرب کنید. اینا توصیه‌های جنسی حضرت رضا به مردان بزن. ببینید اینا عارفن به، یعنی همه اینا رو ببینید، سبک زندگی اسلامی اینا هم توش هست. فرمود کاری بکنین که مرد و زن وقتی تو خونه سن و شوهر به هم نگاه میکنن، از نگاه به هم دیگه لذت ببرن، از حرف زدن با هم دیگه لذت ببرن. هر چی که میدونی همسرت خوشش نمیاد، فرمودن اون کارو نکن. طرف اومده خونه امام حسین سلام الله علیه، میبینه لباس قرمز، از این لباسای عجق و عجق سسولی که ما میگیم امروز، لباس قرمز پوشیده. میگه آقا این لباس در شأن شما امونه. فرمودن خانومم دوست داره پوشیده، همسرم این رنگو دوست داره، من به خاطر ایشون این لباس رو پوشیدم. امام حسین فقط تو کربلا نیست، تو زهره عاشورا اینم امام حسین. تعادل در آموزش دینی و مذهبی. از مذهب فقط یه چیزای خاصی رو نگیم، همه مذهبو بگیم. امام رضا فرمودن مرد مسلمان کسیه که به خودش برسه، اگر میخواد همسرش پاک دامن باشه، زنش با مردای دیگه نگه و نخنده و نگاه نکنه و خودش هی نشون نده و اینا، به این نیاز در همسرش رو باید ارضا بکنه. رسانه های فاسد چیکار میکنن؟ محیط عمومی رو تحریک جنسی میکنن، محیط رو جنسی، عرصه عمومی رو جنسی میکنن، در حالی که اسلام میگه عرصه خصوصی باید کاملا جنسی باشه، عرصه عمومی نباید جنسی باشه. اونایی که عرصه عمومی رو جنسی میکنن در قالب رسانه یا نحوه آموزششون، دیگه عرصه خصوصی دیگه جاذبه جنسی چیه؟ نخواهد داشت. چون مردی که مدام بیرون با نگاه و ارتباط داره از طریق زنان دیگه داره ارضا میشه. زنای دیگه رو میبینه برهنه آرایش کرده به خودشون رسیدن. این با نگاه و رابطه و ارتباط و اینا تا موارد جلوتر این داره ارضا میشه، داره ریزخوری جنسی میکنه. این دیگه وقتی میاد خونه همسر خودش براش خیلی جاذبه جنسی و اهمیتی نداره، میگه من مثل تو از تو خیلی قشنگترم، هزار تا دیدم از تو، با هم هم حرفم زدیم و با بعضیشون قرارم گذاشتم و اینا. عرصه عمومی هرچی جنسی بشه عرصه خصوصی بی‌ارزش میشه. یکی از فواید حجاب اصلا حتی به لحاظ جنسی اینه که وقتی که مرد چشمش به زنای مختلف نیفته یا زنی با مردای مختلف چشمش نیفته، ارزش همسرشون تو خونه به لحاظ جنسی محفوظ میمونه. اما وقتی که هی ارتباطات و اختلاطات بیش از اندازه، اختلاط لازمه، تا یک حدش چاره‌ای هم نیست، باید هم باشه، همه اختلاطات هم جنسی نیست. ما طرف داریم، خانمایی داریم، شاگردان خاص امام صادق، تو روایت طرف میگه ما نشستیم تا این خانم وارد شدن ما خیلی محل نذاشتیم، داشتیم همین یه وقتی امام صادق بلند شدن سر پای ایستادن به احترام این خانم و بعد به ایشون دعوت کردن، فرمودن بیاد کنار خودم، بالا همون کنار خودم نشوندم این خانم رو، کنار خودشون مینشونن و بعد میگه که دیدیم ایشون با اون خانم مدام امام صادق دارن با هم صحبت میکنن، اصلا انگار ما دیگه نیستیم و اینقدر رابطه راحت علمی اجتماعی. و بعد فهمیدیم این خانم هم عالمه هم مجاهده بوده که در زندان زیر شکنجه دستش قطع شده، جانباز بوده زیر شکنجه های رژیم، از این زنان مبارز زندانی سیاسی بوده دستش قطع. و امام صادق جلوی ما به احترام ایشون ایستاد و چنان با ایشون با احترام حرف میزد و بعد نشست با ایشون خصوصی صحبت کردن. خب این پس هر اختلاطی که مشکوک نیست، ولی اختلاطای غیر ضروری تحریک کننده ای که مدام چی باشه، خب اونا باید لازم وقتی نیست و اضطراری نیست. چرا وقتی این اختلاط ارتباطا خنده و بگو اینا و جوک و شوخی و اینا همه زیاد میشه، اون وقت کم کم ارزش همسران آدم چه زن چه مرد پیش چشمش کم میشه. این روایت چهارم امام رضا دقت کنید خیلی مهمه، فرمودند التحیه یعنی آماده شدن، آرایش کردن، به خود رسیدن، جاذبه های جنسی و اینا در خود ایجاد کردن برای همسر در مورد مرد برای زن. حالا اینجا به مرد میگن برای زن، چون همه همیشه زن و برای مرد میگن، عکسش نمیگن، هر دوش هست. مما یزید فی عفت النساء، این به عفت زنانتون کمک میکنه. میخوای عفت زن، میخوای زنان پاکدامن باشن، مرد تو خونه با زنش رو به لحاظ جنسی و عاطفی ارضا کنه. میخوای مردت فاسد نباشه، امام رضا علیه السلام میفرمان به حقوق جنسیش احترام بگذار، اون نیاز داره. گاهی به زبان نمیاره، یک مرد فشار جنسی روشه، دست خودش نیست، ارضا نمیشه، این رو در قالب‌های مختلف میره تو خیابون دعوا میکنه، با چهار نفر دعوا میکنه، هیچ کسی نمیفهمه این یک علتشه که این مثلا یک هفته دو هفته سه هفته است ارضا نشده، اصلا یک ماه دو ماه ارضا، اینا آثارش ایناست. یا زن کارایی میکنه که منشأش اینه. اسلام هم با سکسوالیسم و اینکه همه چی رو جنسی و فرویدی و اینا تعریف کنیم مخالف امام رضا علیه السلام، اصلا نگاه غربی، نگاه فقط جنسی به زن، هم با اینکه اینا رو تابو بدونی و منطقه ممنوعه و اینا خلاف اخلاق، خلاف این اخلاق تو خونه، این اخلاقه بیرون خلاف اخلاقه، اخلاق خونه با اخلاق بیرون تضاد داره. فرمودن لقد ترک النساء العفته بترک ازواجهن التهیه، بسیاری از زنان دچار لغزش های جنسی میشن به خاطر که مردانشون نیاز جنسی زنشون رو تأمین نمی کنن. ثم قال ای سرک ان تراها الا ما تراک علیه اذا کنت الا غیر تهیه. آخه امام رضا یکی از شیعه ها رو دیدن یه اصلا خیلی شلخته، نه لباس مناسب، نه موی مناسب، نه قیافه مناسب، نه هیچ جولیده اینا. فرمودن این چه قیافه‌ایه؟ حضرت رضا فرمودن این چه قیافه‌ایه؟ آخر تو روایت داریم فرمودن به مردانم فرمودن اگه میتونید موهاتون بلند باشه باشه، به شرطی که بهش برسی، مستحبه بهش برسی. خود پیامبر اهل بیت میدونین موهاشون تا زیر گوش، لاله گوش یا تا روی گردن بود، ولی همیشه مرتب. پیامبر و اهل بیت همیشه موهاشون رو روغن می‌زدن. این کاری که الان بچه‌ها می‌کنن، جوان‌ها، ما میگیم کارای سوسولی و غرب زده، این عین سنت پیامبر اهل بیت بوده. معمولا موهاشون رو روغن می‌زدن، روغن معطر و خوشبو. روایت دیدم پیامبر پارچه می‌انداختن گاهی رو شونه‌شون که این روغن چربی موشون لباسشون رو چرب نکنه. طرف میگه اومدم خونه امام علیه السلام، یه بسته آوردن، میگم فرمودن که این چیه؟ گفتن این روغن گل بنفشه است، سفارش دادم برای موام. حالا اگه ما الان یه کارای مثلا این کارا رو تو خانواده‌های مذهبی مون کسی بکنه، او اینا رو نگاه اهل دنیایانو. فرمودن به او، گفتن تو چطور دلت میخواد خانومت رو وقتی میبینی اصلا رغبت نکنی به خانومت نگاه کنی؟ چطور دلت میخواد خانومت رو وقتی میبینی او برای تو مرتب آرایش کرده باشه؟ ای سر رو که انتراها، خوشت میاد تو هم خانومت رو ببینی؟ الا ما تراک علی، اونجوری که تو رو میبینه، من که تو رو میبینم نمیتونم نگاهت کنم، او چجوری بهت نگاه میکنه؟ دوست داری تو هم خانومتو همینطوری ببینی؟ اذا کنت علی غیر تهیه، به خودت نرسی؟ قلت لا. او طرف خودش نقراویه، گفتم نه، راستش نه، من دلم میخواد خانومم قشنگ بشه و اینا. فرمودن فهو کذالک، او هم انسانه، چطور به حق خودت توجه داری به حق او چرا توجه نداری؟ ثم قال، بعد حضرت رضا فرمودن من اخلاق الانبیا، یکی از اخلاق ثابت در سبک زندگی انبیا و سبک زندگی دینی این ستاست: التنظف، نظافت. هیچ وقت هیچ لباس و بدن و خونشون هرگز کثیف نبوده. نظافت الان سمبل سبک زندگی دینیه. شهر دینی شهر نظیف و تمیزه، شهریه که وقتی کسی واردش میشه بگه عجب شهر قشنگیه، عجب تمیزه. خونه امام رضا میفهمن خانه مذهبی و دینی، خانه که کسی وقتی واردش میشه بگه عجب خونه تمیزیه. دو، التطیب، بوی خوش. فرمودن هیچ پیامبری ما نداشتیم که معطر نباشه. بوی خوش، شهری که وارد میشی بوی بد میده کوچه و خیابونش، شهر دینی نیست. خونه که وارد شی بوی بد بده، مسجدی که میای بوی بد میده، دینی نیست. حضرت رضا میفرماد. سه، حلق و شعر، کوتاه کردن مو اگر به مو نمیرسی، چون تو همون روایت هم داره، فرمودن اگر به مو، یک کسی رو دیدن موهاش بلنده ولی ژولیده است، فرمودن که یا موهاتو کوتاه کن یا به موهات برس. اگر مو گذاشتی وظیفه داری به موهات برسی، اگر تنبلی به موهات نمیخوای برسی موهاتو کوتاه کن. موی بلند ولی نامنظم و ژولیده نه. خب این تعریف امام رضا علیه السلام. پس نگاهشون به مسئله جنسیت، مسئله شهوت، مسئله نظافت، مسئله بهداشت فلان فلان روشنه. جامعه دینی چه جامعه ای؟ شهر دینی، خانه دینی، سبک زندگی دینی از منظر حضرت رضا علیه السلام چه شهری است؟ یک نکته هم اینجا عرض می‌کنیم، بحث حجاب. شما همه می‌دونید، متفکران اسلامی هم بارها گفتن مسئله حجاب در واقع برای اینایی که مثلا توجیه نیستن باید توجیه بشن. اصلا کلمه حجاب که در قرآن راجع به این چیزی که ما الان بهش میگیم حجاب می‌دونیم به کار نرفته. اینو تعبیر ستر و پوشش میگن. حجاب، اون آیه حجاب، بعضی خیال میکنن آیه نور و اینا رو آیه حجاب، آیه خاص مخصوص به زنان پیامبره. حجاب به مفهوم پرده، پرده نشینی. این که کلمه حجاب رو در مورد ستر و پوشش به کار میبریم، متفکران اسلام از قبل از انقلاب توضیح میدن که آقا این یک اصطلاح جدیدیه، تازه باب شده، اصلا قبلا به این نمیگفتن حجاب، به این میگفتن پوشش، ستر. و تو فقه هم به این عنوان به کار رفته. هر جا تو کتاب صلات، تو کتاب نکاح اینا بحث پوشش زن آمده، هیچ جا کلمه حجاب نیامده. چون کلمه حجاب، حجاب به معنی پرده است. ممکنه کسی تصور کنه اسلام داره دعوت میکنه به پرده نشینی و پشت پرده نشینی، در حالی که پوشش جواز خروج از خانه است. تو خونه که حجاب، پوشش لازم نیست. که آیه پوشش آمد، حکم حجاب به این معنی که ما امروز میگیم آمد، به مفهوم این که کسی فکر نکنه اسلام طرفدار حبس زن در خانه است. زن یک مسئولیتای تو خونه داره، یک مسئولیتای بیرون خونه داره. امر به معروف نهی از منکر، نظارت، انتقاد اجتماعی. امر به معروف نهی از منکر یعنی کار رسانه‌ای، کار سیاسی، اجتماعی، حزبی، نمیدونم کار اعمال کار خیریه، تعلیم و تعلم، فریضه بر مرد و زنه. این که تو خونه فقط نمیشه. حالا البته توی دوره‌های اخیر با اینترنت اینا کم کم میشه، ولی که تعلیم و تعلم، امر به معروف، اینا مسائل بیرون از خونه اتفاق میفته. پوشش اسلام امام رضا علیه السلام توصیه هیچ وقت به این که زن فقط باید تو خونه باشه نکردن. فرمودن خونه رو فراموش نکن، شوهرت، فرزندانت، خانواده پایگاه اصلیه، اون نباید نابود بشه. چون تو وقتی که نتونی خونه تو حفاظت کنی چجوری میخوای بری جامعه رو حفاظت کنی؟ چون تو به قصد اصلاح جامعه میای بیرون دیگه. کوچکترین و مهمترین جامعه اول خانواده خودته. اگر نتونی شوهرتو حفظ و مدیریت کنی، احساسات او رو تأمینش بکنی و فرزندانتو، چجوری به این نتیجه رسیدی که میخوای کل جامعه رو اصلاح بکنی؟ خانواده در اولویت قرار میگیری، این باید حفظش کنی. اما هرگز نگفتن که زن تو خونه فقط بنشینه، فقط تنها یک وظیفه داره، شوهرداری، بچه داری. اصلا ما همچین توصیه اسلامی نداریم. ما عکسشو داریم. برنامه تو تنظیم کن، بیرونم کار علمی، کار خیریه، کار اجتماعی، کار فرهنگی، امر به معروف، نهی از منکر، تعلیم و تعلم، مدیریت باید بشه. بعضی هم میگن نمیشه. واقعا میشه. خود شما ها یک نمونه هایشی. من همیشه نمونه زندهش مادر خود من بود، مادر بنده. من یادم میاد دوران هم قبل از انقلاب، چون تو مبارزات تو اینا بود، هم بعد انقلاب تا وقتی که ایشون سکته کردن از سال 60 دیگه فلج شدن تقریبا. من همیشه یادمه ایشون 7-8 صبح همه کارهای خونه رو که میگن خانه داری همه کارا شده بود، یعنی نظافت، غذا آماده، لباس، ظرف، اینا هیچی نبود. یعنی خونه کاملا 8 صبح من میرفت بیرون همین فعالیت‌های یا مبارزاتی یا اجتماعی یا خیریه و این چیزا. و ما هیچ وقت، ما 7-8 بچه بودیم، هیچ وقت ما احساس نکردیم مادر نداریم. واقعا هیچ وقت احساس نکردم. من همیشه خیال می‌کردم مادر ما همیشه تو خونه. ولی من یادم ایشون یک فعال کامل سیاسی اجتماعی بود، فعال امور خیریه و فرهنگی بود. خیلی ها بودن، بعضی از خود شما ها بودید. من یادم اینا قبل انقلاب آموزش دیده بودن، هم آموزش نظامی دیده بودن که با مثلا نارنجک و کلت و اینا چجوری کار کنن اگه لازم شد، هم آموزش این که کسایی تو مبارزات اگه تیر میخورن برای که بیمارستان نرن بازداشت نشن آموزش دیده بودن. یه عده خانوما، مرحوم دکتر جعفرزاده و مرحوم دکتر دیگه بودن که چجوری اینا رو ببرن تو خونه ها، گلوله رو از بدن خارج کنن، بخیه بزنن. اینا آموزش دیده بودن، بیمارستانای به حساب مخفی بتونن تشکیل بدن. کارای این خانمایی که ما میشناختیم میدیدیمشون، بخشی از وقتشون میرفتن خونه فقرا، محرومین، پایین شهر، اینا کمک به اونا، برای اینا روغن ببرن، برنج ببرن، جهیزیه برای دخترای جوان، ازدواجای ساده ترتیب بدن. کار خیریه بوده، کار سیاسی بوده. بعدش هم بعد انقلاب انجمن اسلامی بانوان تشکیل دادن و بهداری یک بیمارستان رفتن بدون کمک دولت ساختن به نام بیمارستان چیز. خانومی که در صدر اسلام پرستار بود، از الان اسمش یادم رفت. بله نه اسمشون الان یادم رفت، فه داشتش الان همین فراموش کردم. اسم به نام او بیمارستان توی چیز بنام کلات نادری بود، کجا بود. یعنی من میدیدم یه دو خانمایی ان حجاب کامل، ایشون میادم قبل انقلاب شاید اولین راننده زن محجبه بود تو مشهد، چون موقع اصلا زن محجبه رانندگی نمیکرد. خب فعالیت اجتماعیش بود. این که میگن نمیشه، من نمیدونم چرا میگن نمیشه هر دوش با هم. ما که دیدیم شد. یعنی طرف هم رانندگی میکرد، هم فعالیت سیاسی داشت، هم فعالیت علمی داشت، هم فعالیت خدمات خیریه و ازدواج را انداختن و بهداری و این کارا، هم مبارزه، هم خونه داری، 8 تا بچه 7 تا بچه. خود شما هم نمونه دیگه ایشین، خود شما ها دارید هم کار علمی میکنید، هم خانواده هاتون رو مراقبت میکنید. جمع این دوتا، ببینید اسلام از حجاب به مفهوم پرده نشینی حرف نزده. اصلا حکم آیه سوره نور و اینا که بدنتون بپوشون، خودت بپوشون، چکار کن، نه، اولا اول خطاب به مرد، بعد خطاب به زنه، درسته؟ نه، اول به مرد میفرماد که چشماتو بپوشون، خیره نشو به زنان، به جنس مخالف خیره نشو، حفظ فروج کن، یعنی امنیت، یعنی کنترل جنسی داشته باش، شهوت خودتو مدیریت کن. اگه مدیریت بشه شهوت به نفع جامعه است، مدیریت نشه به ضرر فرد و جامعه است. سرکوبم نباید بشه، راهم نباید بشه، مدیریت باید بشه. خب آیه قرآن اینو داره میفرماد، اصلا پیام اون آیه اینه، مدیریت شهوت، مدیریت نگاه، و اما حضور زن و مرد به تناسب توانشون در عرصه‌های مختلف. خب این نکته هم که حضرت رضا اینجا اشاره در روایت دیگه هم هست که متاسفانه روایت زیادی آوردم وقت کم میاد، ولی این روشن بشه که تعبیر از خونه نباید اصلا بیرون رفت، تو خونه باید حبس بشی فلان، اینا تعبیر اسلامی و اهل بیتی نیست. اینا تعبیر اهل بیتی نیست. بعضی هایی برداشته غلطی کردن. اینا مفاهیم بود مال ایران قبل از اسلام، هند بود، ایران قبل از اسلام بود، در بعضی تمدن‌های غربی بود که زن اصلا نباید از خونه بیاد بیرون. اسلام طرفدار این نبود، پوشش زن فقط این بود. اسلام گفت بیرون بیاید اما دو تا شرط رعایت کن، یک حقوق شوهرت و فرزندانت و خانوادت اونا نابود نشه، به اونا ظلم نکن، دو با جنسیتت به عنوان مؤنث نیا تو عرصه عمومی، تبرج نکن، به عنوان یک انسان بیا بیرون نه زن، چنان که مرد به عنوان انسان باید بیا بیرون نه به عنوان مرد. دو تا انسانیم ما تو عرصه عمومی، نه مردی نه زنی. پوشش کاری میکنه که مردانگی و زنانگی بره به حاشیه، انسانیت بیاد به متن. گفتن در معاشرت با مردان بدنت رو بپوشون، جلوه نمایی و خودنمایی و جلوه گری نکن. قرآن بیش از این چیزی نگفته، روایات اهل بیت همینو میگن، چیزی دیگه ای نگفتن. اگر روایت دیگه آیه دیگه میبینید جوری معنا نکنید که با اینا منافات داشته باشه، اینا باید با هم دیده بشن. حدود پوشش در قرآن و سنت آمده، مدلش نیامده، مدلش رو گذاشتن به عهده عرف. گفتن در زمانها مکانها جوامع موقعیت‌های مختلف مدل حجاب فرق میکنه. ما در اسلام هیچ جا راجع به مدل و رنگ و اینا دستوری خاصی ندادن، یک شرط گذاشتن تبرج نباشد، عرفی هم هست. ممکنه الان شما اینجا با این حجاب اگه پاشی بری مثلا یک کشور دیگر اسلامی، زنان مسلمان مؤمن هیچ کدوم اینجور حجاب ندارن، یه جور دیگه حجاب دارن، نه او میتونه شما رو متهم کنه نه شما حق داری او رو متهم بکنی. اینکه عرف ایجاب میکنه چه نوع لباسی، ما در اسلام توصیه خاصی که چادر باید اینجوری باشه یا اونجوری باشه اینا نداریم. تبرج نباشد، مدل حجاب به عهده خودتون، عرف، زمان، مکان، شرایط، موقعیت فردی، موقعیت اجتماعی، حدود پوشش و تماس زن. و اون چه که در سوره نور و سوره احزاب راجع به این مسئله آمده، حدود پوشش و حدود تماس مرد و زنه. کلمه حجاب هم به کار نرفته، کلمه حجاب پرده نشینی، آیه حجاب اصلا یه آیه دیگه است، اینو مردم نمیدونن، گاهی خود رفقای طلبه ما هم نمیدونن. آیه حجاب خطاب فقط به زنان پیامبره، یا نساء النبی لستنک احد من النساء، همسران پیامبر شما مثل زن همه زنان دیگه نیستید، یه تفاوتی دارید، یا با پیامبر ازدواج نکنید، اگر ازدواج کردید جدا میشید، یا اگر میخواید نام همسر پیامبر و ام المؤمنین روتون باشه، یک حکمی است مخصوص شماها، این به بقیه زنان مسلمان واجب نیست ولی بر شما لازم است، چون شما با بقیه زنان فرق میکنید، یه موقعیتی دارید، اسم شما زن پیامبره، ام المؤمنین هستید. کسانی فردا ممکن مثلا یکی از احکامش اینه که بعد از پیغمبر شما حق ندارید ازدواج کنید با هیچ کس، اگه قبول ندارید ازدواج نکنید یا جدا بشید. اگر میخواید تا آخر زن پیامبر بمانید، یکی از احکام، چون فردا کسان میان با این شما ازدواج میکنن و از شما و اسم شما سوء استفاده میکنن، این یکیشه. یعنی اصلا یکی از دلایلی که قرآن خطاب به زنان پیامبر فرمود قرن فی بیوتکن، این خطاب به همه زنان نیست، قرن فی بیوتکن نه یعنی تو خونه هاتون بمانید، پس از پیامبر را نیفتید این ور اونور توی فعالیت های اقتصادی و سیاسی و حزبی و اینا، این کارا رو نکنید، ازتون سوء استفاده میکنن، اسم شما موقعیت ویژه‌ای داشتید، شما امهات المؤمنینید، باید تا آخر محترم بمانید، حریمتون رو حفظ کنید. و شما دیدید یکی از امهات المؤمنین این رو رعایت نکرد دیگه، همه اطاعت کردن یکیشون نکرد، آمد و ازش سوء استفاده کردن، جنگ قدرت رو انداختن، در حالی که رسول الله قبلا اختیار کرده بودن. و بعدن جالبه ام سلمه هم که قبل از جناب عایشه جناب ام سلمه ام المؤمنینه، سر همین قضیه جنگ جمل جناب ام سلمه مناظره داره با جناب عایشه، برید ببینید، هم مکتوب هم شفاهی، هم قبل از جنگ جمل هم بعدش. قبل از جنگ ام سلمه میگه شما یادت نیست پیامبر چی گفتن به ماها، و شما یادت نیست پیامبر یه وقتی در مورد شخص شما گفتن میترسم از روزی و اون شبی که تو بیابانی باشی و صدای سگها و گرگها به گوش برسه، که همون قضیه‌ای بود که تو جنگ جمل اتفاق افتاد، شما اینا رو نشنیدی؟ که اونجا ایشون قبل از جنگ دیگه بحث انتقام و درگیری و اینا بود، به ام سلمه گفت که تو هم باید به ما ملحق بشی، همه باید ملحق بشی، با هم بریم. علی پررو شده. خب در حالی که برادران ایشون یعنی پسران ابوبکر تو جبهه علی بودن، خواهر تو جبهه اینور بود، عایشه کنار طلحه و زبیر بود، برادراش محمد ابن ابی بکر، عبدالرحمن ابی بکر فرزند خواندگان علی بودن. چون میدونید حضرت امیر با همسر ابوبکر ازدواج کردن دیگه بعد از فوت ابوبکر، ولذا حضرت امیر پدر خوانده فرزندان ابوبکرن، یکی از همسرانشون اینجوری. چون تا زمانی که حضرت فاطمه بودن که ایشون ازدواج دیگه نکردن، وقتی که حضرت زهرا از دنیا میرفتن خودشون به حضرت امیر فرمودن ازدواج باید بکنید و اسمم بردن و افرادی رو گفتن شما ازدواج بکنید. یکی از کسانی که بعدن حضرت امیر باشه ازدواج کردن زن ابوبکر، همسر ابوبکر، مادر عایشه و ایناست، مادر محمد ابن ابی بکر، که محمد میشه پسرخوانده، پسران ابوبکر میشن پسرخواندگان علی و جزو شیعیان خاص علی هن. برادرها تو ایجب هن، خواهر تو اوجب هست. قبل از که این مخوان جنگ شروع کنن، ام سلمه از مکه سریع نامه مینویسه به حضرت امیر سلام الله علیه که اینا آمدن برای جنگ، دارن آماده میشن، عایشه و اینا دارن آماده میشن برای جنگ با شما. حضرت امیر تشکر میکنن و میفرمان میدونم مثلا این آمدن بیرون طلحه و زبیر، من فهمیدم هدفشون زیارت خانه خدا نیست. بعد از جنگم که اونا شکست میخورن و عایشه، جناب عایشه اسیر میشه، دستگیر میشه، حضرت امیر میفهمن هیچ کس به عایشه توهین نکنه، اهانت نکنه و مسئول حفاظت از ایشون برادرانش باشه، یعنی محمد ابن ابی بکر و اینا. که برادران میرن هم قبل از جنگ هم بعد از جنگ بهش میگن چرا این کارو شما کردی، چرا بازی چی، مگر رسول الله اینو نفرمودن؟ و بعد نقش شده، بعدن خود ایشون پشیمان شد. ام سلمه هم بعد با ایشون دوباره میاد توبیخ میکنه ایشون رو که شما اشتباه کردی، و خود عایشه هم میپذیره که اشتباه کرد. جمله ای که در منابع اهل سنت هم نقل شده اینه که بعدن ایشون تا آخر عمر همیشه عایشه اظهار تأسف میکرد از اینکه اشتباه بزرگی من کردم در زندگی که با علی ابن ابی طالب درگیر شدم و این اشتباه رو هرگز بر خودم نخواهم بخشید، هرگز فراموش نخواهم کرد. حتی این تعبیر رو عایشه میکنه، میگه آرزو داشتم، فرزندان زیادی داشتم، همشون جلوی من پرپر میزدند و میمردند، اما من دست به این کار کاش نزده بودم، کاش این کارو نکرده بودم. عایشه بعد توبه کرد و پشیمان شد. شاید این که پیامبر در مورد همسرانشون فرمودن تو خونه بنشینید با مردم حرف میزنید، از پشت پرده حرف بزنید، معامله و تجارت رو نمیخواید بکنید، در مورد اوناست، نه در مورد زنان مسلمان، همه زنان تا آخر. همچی چیزی ما نداریم در حکم اسلامی. بعضیا فکر کردن اینجوریه. یک سرش هم همینه که اینا مثلا بعدن اگه برن ازدواج کنن یا وارد عرصه‌های عمومی بشن ازشون سوء استفاده بشه. کلمه حجاب در مورد اونا آمد، آیه حجاب در سوره احزاب که فرمود اذا سألتموهن، به مردا میگه وقتی که میخواهید با زنان پیامبر حرف بزنید نری واسه جلوشون تو چشماشون زل بزنید. پیامبر میگه که شما قلبتون پاکه ولی وای نستید با هر مردی که میاد اینجا واسه قشنگ تو رو در رو با هم حرف بزنید. میفرماد اینا بعضیاشون فی قلوبهم مرض، اینا بعضیشون مریضن، وقتی میان حرف میزنن با هر زنی که حرف میزنن یک کمی قصد جنسی توشونه. اینا مردای مریضن، یعنی یک نوع بیماری وقتی که درست مدیریت و ارضا نمیشه اینجوریه. الکی میره مرد با زن حرف زدن، از همون حرف زدن با او داره لذت میبره. از این بعد هر کس با زنان پیامبر، با همسر پیامبر میخواد صحبت کنه، اذا سألتموهن متاعا، یک میخواد میاد مثلا مهمانی چیزی میاد در خونه، آیا فلان ظرف بده، همینطور رو در رو میره تو حریم قائل نیست. از بس با پیغمبر صمیمی بودن فکر با خانمای پیغمبر هم صمیمی میشد، بعضی میرفتن تو. آیا آمد که اذا سألتموهن متاعا، اگر چیزی میخواید، کاسای چیزی میخواید، فسألوهن من وراء حجاب، سرتون ننداز پایین، همینطور برید تو خونه کنار اینا، از پشت پرده حرف بزنید. خب این مورد خاصه، اما اونه که با مردم، با مردان و زنان دیگه گفتن، بحث حجاب نیست، بحث ستره. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مردان اول خطاب به مرد است، به مردان مؤمن بگو چشماتونو ندوزید و خیره نشید به زنا، کنترل کنید نگاه جنسی نکنید. عین این حرف رو بعد به خانوما میگه، میفرماد و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنا بگو چشماشونو مدیریت کنن، نگاه های جنسی به مرد نکنن. یدنین علیهن من جلابیبهن، و مثلا خلاصه اخلاق جنسیه، در آموزش اخلاق جنسی است، تنظیم نحوه اختلاط و معاشرت اجتماعی است، نه تعطیل معاشرت اجتماعی. و این امروز دارن با حجاب رسما و قانونی و بی حیا مبارزه میکنن. در غربی که میگفتن آزادی خیلی روشنه، من حالا اخبار نگاه میکردم چند وقت پیشا، در هر سه چهار قاره این کارو دارن میکنن. مثلا در کبک کانادا رسما اعلام کردن که زنان مسلمان مهاجر و غیر مهاجر حق ندارن با حجاب و محجبه باشن و به خصوص صورتاشون حق ندارن بپوشونن. عبارتش اینه: لباسی که بدن رو بپوشاند ممنوع است. در کبک قانون رو گذاشتن، مگر در جشن هالووین. یه جشنی است که هر کسی به قیافه‌ای در میاد و خودش ماسکی میزنه میان بیرون. شبی که همدیگر میگن ارواح خبیثه و شیاطین اومدن، میگن همدیگر میترسونن، جشن میگیرن. میگه فقط تو جشن هالووین همه کودکان موظفند در ماه دسامبر آهنگ‌های کریسمس رو بخونن، چه مسلمان باشن چه نباشن. اینایی که میگن آزادی دین و عقیده و پوشش، ببین چجوری برخورد میکنن. تا آفریقا، زنگبار تانزانیا که اصلا مرکز یک قدرت و تمدن اسلامی بوده قرن‌ها، رسما حکومت اعلام کرد رانندگی زنان با حجاب ممنوع. اینایی که قدرتاش در اختیار ما. نمونه دیگه بلژیک، یکی از کشورهایی که به حساب خیلی دموکراتیک بوده همیشه، تعصبای مذهبی اینا معمولا توش نبوده، سوئیس و بلژیک و اینا، رسما در بعضی شهرهاش الان قانون گذاشتن که هیچ زن مسلمانی حق نداره با حجاب، هیچ کسی حق نداره با حجاب تو هیچ اداره بیاد. خب شما که میگفتید آزادی پوشش جزء لیبرالیسم هستن، آزادی مذهب، آزادی پوشش. از اون طرف سخت جنین و فروپاشی خانواده و قوانینی که برای این قضیه میگذارن.